الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث درباره عدول از صلاتی به صلات دیگر. دو مطلب دیروز مقدمتاً عرض شد، یکی آن که عدول برخلاف قاعده است که اگر نصوص خاصی ما نداشتیم باید قائل می شدیم که مطلقا عدول جایز نیست، برای اینکه عملی که به قصد اتیان امر خاصی، به قصد اتیان عنوان خاصی تا نصفش مثلا اتیان شده، اینجا عدول کنیم به یک صلات دیگر و اون را به حساب صلات دیگه به جا بیاریم، این خوب گفتیم برخلاف قاعده است، برای خاطر اینکه نیت و قصد عنوان نقش خیلی مهمی در تعین مأمور به داره و نیت هم از اول تا آخر عمل شرطه و ما به القوامه. وقت عملی که به قصد نماز عصر شروع کردیم، دو رکعت هم خواندیم، از وسط عدول کنیم به زور و این را زور حساب کنیم، ما که از اول به قصد زور داخل این صلات نشده بودیم، و این را به قصد زور تمامش کنیم، به پای زور حساب کنیم. خب این برخلاف قاعده است، برخلاف اصله. و نیت و عدول که باعث نمیشه شیئی اما وقع علیه برگرده. این دو رکعت به قصد عصر اتیان شده بود، این دیگه به قصد عصر و این عصره، این ما نمیتونیم زور حساب کنیم. اگر ما بودیم و دلیل تعبدی نبود، در هیچ موردی ما نبایستی عدول را صحیح بدانیم و مؤثر بدانیم. این یه مطلب بود که دیروز عرض شد، توضیح داده شد. دوم، در اقسام عدول عرض کردیم تصوراً 16 قسم شه، برای خاطر این که در عدول یا عدول از فرض به فرض، از نماز واجب به نماز واجب، یا عدول از نفل به نفل، از نماز مستحب به نماز مستحب، یا عدول از نفل به فرض یا از فرض به نفل، میشه 4 تا. در این 4 تا هم یا هر دو ادا هستن یا هر دو قضا هستن، یا یکی اداست اون دیگه قضاست، میشه 8 تا. و در هر یک از این 8 تا هم یا عدول از سابقه به لاحقه است یا از لاحقه به سابقه است، میشه 16 تا. برای این اقسام عدول تصوراً 16 قسمه. خب حالا ببینیم در کجا نص خاصی داریم تعبدن که عدول جایز باشه. در عروه 10 مورد برای عدول ذکر کرده که دیروز 2 تا از اینها بحث شد با دلیلش. اول اینکه هر دو ادا باشن و هر دو هم فرزن، مثل کسی که داخل شد به نماز عصر متذکر شد که ظهر را نخوانده، اینجا عدول میکنه از عصر به ظهر، عدول میکنه از لاحقه به سابقه، این جایزه. در صلاتین مترتبتین مثل عصر و ظهر، عصر مترتب بر ظهره، مثل عشاءین که عشاء مترتب بر مغربه، وقتی شخص شروع کرد مادانی که محل عدول تجاوز نکرده متذکر شد، جایزه که از لاحقه به سابقه عدول کنه. این فرض اول بود که در عروه بود، و با دلیلش که از جلد سوم وسائل از باب 63 از ابواب مواقیت صحیحه زراره که صحیحه طویله است از اونجا استفاده می شد و چند خبر دیگه دیروز عرض شد. این قسم اول بود. قسم دوم این است که هر دو قضائیتین باشند، داخل شد در یک نمازی، مثلا نماز ظهر عصر میخواست بخونه قضا، فکر کرد که ظهر را خوانده، شروع کرد به خواندن عصر قضایی، در بین متوجه شد که ظهر را نخوانده بوده، اینجا هم از این عصر قضایی به ظهر قضایی عدول میکنه، که همیشه اونجا که جایزه عدول از لاحقه به سابقه جایزه، ولی از سابقه به لاحقه جایز نیست. یا اینکه نماز ظهر را شروع کرد قضاءً، یادش افتاد که صبحش هم قضا شده بوده، صبح هم نخوانده بوده، اینجا از این ظهرش عدول به صبح میکنه. یتمها صبحاً، وقت بعد نماز ظهر عصر مثلا میخوانه. اینجا عبارت عروه این بود که یعدل علیها، عدول میکند، ظاهرش یعنی عدول واجبه. آیا عدول کسی که نماز ادا شروع کرد بعد متذکر شد قضا هم داره، مثلا آیا عدول چطوری اونجا؟ حالا یا اینکه ظهر عصرش هم قضاست ولی متذکر شد که قبل از اون قضای دیگه داره، آیا عدول در اینجا واجبه یا واجب نیست؟ عروه عبارتش این است که میگه یعدلی، فعل صیغه مضارع به کار برده، ولی صیغه مضارع در مقام بیان حکم معنی انشا میده، مثل یقتسل و یتوضع و یعید و صلات. عروه هم داره یعدل علیها، که ظاهر شده است که واجب است این شخص عدول کنه به اون قبلی. این بر مبنای خود عروه باز جور در نمیاد. حالا بالاخره مبتنی است بر این که دو تا بحث اینجا داریم. یک بحث این که آیا در نماز قضا قائل به مواسعه هستیم یا مضایقه. شیخ انصاری رحمت الله علیه کتابی داره به نام رسالتون فی المواسعه و المضایقه، این در آخر مکاسب، در بعضی از ها در آخر طهارت شیخ چاپ شده، که رساله نوشتن کسی که نماز قضا در گردن داره واجب هست که فوراً فوراً بخونه، به این میگن مضایقه، یا مادام العمر وقت داره به این مواسعه. عده از فقهای ما قائل به مضایقه هستن، یعنی کسی که نماز قضا داره باید اکتفا کنه به اندازه ضرورت از زندگی، خوردن و آشامیدن و خوابیدن و کسب و کار به اندازه ضرورت، در فوق ضرورت باید نمازهای قضاشه بخونه، این مضایقه است. در مقابل قول مباحثه میگه نه خیر، این مادام العمر وقت داره، خب شما نباید مسامحه کرد، ولی مادام العمر وقت داره، اگر قائل بشیم به مضایقه، بله واجبه که نماز قضا وقتی که نماز ظهر مثلا میخونه بیادش افتاد نماز صبحش مثلا قضا شده، بایستی عدول کنه. قائل بشیم به مضایقه واجب است که عدول بکنه، مواسعه قائل بشیم نه مستحب است عدول کردن. مبنای بحث دیگه اینجا هست که آیا در قضا ترتیب لازمه یا نه. ترتیب در عروه در بحث کتاب قضا داره که ترتیب لازمه، ترتیب یعنی ترتیبی در فوات، به همان ترتیب که فوت شده باید به همان ترتیب قضا کنه، مثلا از پری روز نماز عصرش قضا شده، از دیروز نماز ظهرش، حالا امروز قضا بخونه اول باید عصر بخونه بعد ظهر رو بخونه، اول عصر پریروز بخونه بعد ظهر دیروز بخونه اگر ترتیب قائل باشه. عروه در کتاب قضا ترتیب را تقویت کرده که لازمه. و عرض کردیم که ولی بیشتر محشین رو مثل امام رضوان الله علیه آی بروجه دمساینا گفتن نخیه ترتیب واجب نیست. عروه داره ترتیب در قضا واجبه مگر اینکه عسر و حرجی مشقتی باشه، چون اگر زیاد باشه و مرتب هم فوت نشده باشه انسان رو قضا کنه باید خیلی نماز قضا بخونه تا اون ترتیب به عمل بیاد. این است که عروه داره که ترتیب واجبه مگر اینکه مستلزم عسر و حرج و مشقت باشه. خب نه خود قضا، در خود قضا، در خود قضا، در خود قضا عروه لازم قائل است که ترتیب لازمه، به ترتیب فوات، به اون ترتیب که فوت شده باید قضا کنه. مثلا دو روز قبل از این صبحش فوت شده، یک روز بعدش مثلا عصرش فوت شده، یک روز بعد از این عشاش فوت شده، یک روز بعد مغربش فوت شده، حالا قضا کنه اول بعد اون صبح بخونه مثلا بعد اون عصر بعد این ترتیب. به اون اگر حسابش میدونه یادداشت کرده مثلا به همون ترتیب که فوت شده بخونه.
ترتیب فی المرتبه، فی المرتبه، اما فی غیر المرتبه لا یترتب.
هذا قول آخر، هذا قولكم، ولكن عروه
ليس قولي.
لا العروه قائل به این که
الى الحاضره وفي الفائته الى الفائته وجوبا.
نه عروه قائل به این که ما در صلات مرتبتین مثل کسی ظهر و عصر فوت شده باشه لازم بدونیم که اول ظهر بخونه بعد عصر، اما عروه اینطور قائل نیست. عروه وسیع‌تر قائله. عروه قائله بین که نمازایی که فوت شده به همون ترتیب که فوت شده باید به همون ترتیب الاقدم و فالاقدم بخونه. اگر یادداشت کرده حسابش داره بر اساس اون یادداشتش، اگر یادداشت نکرده بایستی طوری بخونه که مثلا یک ظهر فوت شده ازش که مغرب نمیدونه کدام جلو کدام عقبه. یصلی ظهرن بین مغربین او مغربن بین ظهرین، تا اینکه اون ترتیب به وجود بیاد. وقت این وقتی زیاد شد در شرلومار هم هست حسابای داره، اگر وقتی که زیاد شد خیلی زیاد میشه، خیلی انسان مشقت میفته. اینه که عروه داره که در نماز قضا رعایت ترتیب لازمه، به همون ترتیب که فوت شده به همون ترتیب باید قضا کنه مگر این که مستلزم عسر و حرج و مشقت باشه. ولی این فتوای متن عروه است. ولی محشین عروه از قبیل امام آیه بروجردی آیه گلپایگان امثال هم همه گفتن خیر این ترتیب واجب نیست. حالا در مانعنفی اگر ما قائل باشیم به مزایقه، قائل هم باشیم به ترتیب، بایست اگر یادش داد بره سراغ اولی. حالا ممکن گویم ترامی بشه در سراغ قبلی، یادش داد قبلی داره باید بره سراغ قبلی همینطور عدول کنه، خلاصه بایست اون ترتیب مراعات بکنه. این مسئله فرض دوم بود که دیروز عرض شد که دو تا نماز قضا یا بیشتر در گردنش باشه. فرض سوم این است که یک قضا و یک اداست، یعنی شروع کرد به خواندن نماز ظهر اداءن یادش افتاد که صبحش قضا شده، اینجا یا واجب است به اون صبح برگرده یا مستحبه. جایزه که برگرده، شکی نیست که جایزه، از جایی که عدول جایزه کش اینجاست روایت هم داریم، اما یا واجب یا نه. عروه اینجا گفته مستحب است، باید که روی مبنای ایشان باید واجب باشه، ولی گفته مستحبه. حالا این سومه که دیروز مانده عرض کنم تا این که بر سومه اینه که اذا دخل فی الحاضره فذکر ان علیه قضا، ان داخل شد در نماز حاضره در ظهر مثلا عصر یادش افتاد که قضا در گردنش است، یجوز له ان یعدل. اینجا یجوزه گفته در سومی، جایزه که برگرده صبح را بخونه از وسط نماز اگر محل عدول نگذشته برگرده این را به صبح صبح بکنه بعد وقت نماز ظهرش را بخونه. خب در این صورت یجوز له ان یعدل الی القضا اذا لم یتجاوز محل عدول بلا خلافن ولا اشکالن، در اینجا عدول جایزه. اما دلیل این موضوع چیست؟ در این موضوع مثلا در باب 63 از ابواب مواقیت بل در باب 63 از ابواب مواقیت واقع در جلد سوم وسائل صفحه 211 که سند خبر دیروز خوانده هم خبر دیروز این قسمت را هم داره، این خبر این است که فرمودن و این کنت قد صلیت من المغرب رکعتین ثم ذکرت العصر، از مغرب دو رکعت خواندی متوجه شدی که عصرم قضا شده، فن و هل عصر، این را که مغرب را قصد کن که عصر باشه، این عدوله، فن و هل عصر، ثم قم فاتمها رکعتین ثم تسلم المغرب، دو رکعت از مغرب خوانده بودی قصد کن این که این عصر باشه، دو رکعت هم بشه اضافه شون بشه 4 رکعت عصر، این قضای عصر را خواندی، ثم تسلم المغرب، این صریح هست در اینکه کسی که شروع کرد به نماز حاضره بعد متذکر شد که نماز فائته ای داره عدول میکنه از حاضره به فائته، اشکال نداره، اون اشکال نداره، یستفاد از امثال این حدیث که اگر بلند خوانده باشه اینا دیگه اشکال نداره، اینا مضر به عدول نیست. فإن كنت قد نسیت العشاء الآخرة حتی صلیت الفجر، اگر نماز عشاء قضا شده بود فراموش کرده بودی، شروع کردی به نماز صبح، فصل العشاء الآخرة، اینجا از وسط نماز صبح مادامی که محل عدول خب باقی است دیگه، اینه برگرد به نماز عشاء، عشاء حساب کن بعد نماز صبحت بخوان. و این کنت نم عرض کن و این کنت ذکرتها و انتف رکعت الاولا او فسانیه من القدات فن و هل عشاء، اگر یادت افتاد در رکعت اولا یا دومی از نماز صبح است این عشاء قصد کن، ثم قم فصل القدات، بعد از اینکه نماز اشاره قضاش خواندی تمام کردی بعد نماز صبح بخوان. باب 63 از ابواب مواقیت، حدیث اول واقع در صفحه 211 جلد سوم وسائل. حدیث بعدش هم باز همینه میرسنه، و عن الحسین ابن محمد الاشعری از اساتید کلینی، عن معلی ابن محمد، عن الوشا، عن ابان ابن عثمان، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، عبدالرحمن ابن عبدالله بصری، اینا از ثقات فقط در این حدیث، معلی ابن محمد ضعیف مضطرب الحدیث و المذهب، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نسی صلاتن حتی دخل وقت صلات اخرى، فقال اذا نسی الصلات او نام عنها صلى حين يذكرها، هر وقت یادش افتاد بخوان، فاذا ذكرها وهو في صلات بدا بالتي نسي، در وسط نماز یادش افتاد برگرد اون را که قضا شد و فراموش شد بخوانه، بعد این نماز که می‌خواست ادا ان بخانه مادامی که وقت مزیق نیست وقت وسعت داره دوریه. خب از این قبیل احادیث استفاده که این فرض سوم اذا دخل فی الحاضره فذکر ان علیه فائدتن یجوز ان یعدل الفائته، خب یجوز ان یعدل عروه هم داره که هازا علی وجه الاستحباب، مستحب بودن این با دو تا مبنا باید درست بشه، مبنای اول این که باید در قضا قائل به مواسعه باشیم، قائل به مضایقه باشیم، واجب است که عدول کنه اگر وقت وسعت داره، یک. دوم این که باید قائل باشیم به این که در قضا مثلا این باید طوری باشه که قائل باشیم به این که اگر چند تا هست مثلا ترتیب لازم نیست، اگر چند تا باشه ترتیب لازم باشه باید به الاول فل اول مثلا بره، خلاصه عمده اینه که این مبنای ایشان با این که قائل به مواسعه است جور در میاد که گفته که یجوزو، چون برای اینکه بعد از ذکر فتوا گفته که والعدول فی هذه السوره علی وجه الجواز. عدول در این سنت که اگر شروع کرد به نماز ادا یادش افتاد قضای قبلا داره جایز عدول کنه، بلی استحباب، به خلاف سورتین الاولتین. اما سورت اول و دوم علی وجه الوجوب، سورت اولتین اولی ادائیتین بودن، مثل ظهر و عصر اونجا لازم بود داد که عصر را شروع کرد یادش افتاد که ظهر رو نخوانده، هر دو ادا هستن، واجب عدول کنه به ظهر دیگه، اون که معلومه. معلوم
حاضر فی الحاضر والغائب
فی الحاضر، نعم
این دو الحاضر فی الحاضر والفائت فی
الفائت، الاول الاولا حاضرتان حاضرتان، دوم این که هر دو قضائیتانن، در اون قضائیتین هم علاوه که وجوب بودن با اون مزایقه میسازه، بله مواسعه قائل باشیم واجب نیست، استحبابه. حالا استحبام آیا همه جا مستحب است که ما عدول کنیم به اون فائته؟ امام رضوان الله اینجا حاشیه دارن در عروه، فرمودن که استحبام هم در همه جا معلوم نیست. اگر عدول کرد به اون فائته وقت فضیلت ظهر از دست رفت معلوم نیست. اگر عدول کردن به اون فائته گاهی مستلزم آن از فائته که فائته شده در حاضرم وقت فضیلت از دست داده باشیم، بله اگر عدول کردن به اون فائته باعث از دست رفتن وقت فضیلت این حاضران نیست اونجا مستحبه، ولی اگر نقل عدول کردن به اون فائته قبلی مستلزم از بین رفتن وقت فضیلت نماز بعدیست اونجا معلوم نیست که مستحب باشه، ولی خب جایز است، شکی نیست به اینکه جایزه. خب این سوم. بله یعنی مسئله نمیدونن، مسئله را وارد نیستن. خب حالا آمد و یعنی نماز عصر میخواند یادش افتاد که ظهر را نخوانده، چیکار کرد؟ دوتا، یعنی نماز عصر را که تمام میکنه بعد ظهر عصر را میخوانه، بله ظاهرا اشکال نداشته باشه، ولی که حکم حالا باید اینطور بحث بشه، آیا این که حضرت فرموده، امام فرموده که عدول بکن، این حکم تکلیفی محض یا حکم وضعیه؟ یعنی اگر عدول بکن فکر شما مخالفت کردی، حکم تکلیفی مخالفت کردی یا حکم وضعی؟ ظاهرا حکم وضعی باشه، یعنی این اصل باطله. اگر عصر میخواندی یادت افتاد که ظهر را نخواندی باید عدول کنی به ظهر، اگر عدول نکردی عصر شما باطله، چون برای خاطر که عصر باید بعد از ظهر باشه، صحت عصر مشروط است به این که متأخر از ظهر باشه دیگه، این عصریست که متأخر از ظهر نیست، این عصر فاقد شرط صحته، عصری که فاقد شرط صحت شد این عصر باطله دیگه، این عصر باطله. حالا منتها اون شخص پا شده دوباره ظهر و عصر خوانده، چون عصرش باطل بوده، خب در دیگه دوباره پا شده ظهر هم که نخوانده بوده، عصرش که باطل شد ظهر هم که نخوانده بوده، دوباره پا شد ظهر و عصر خوانده دیگه، بله خب اگر دوباره پا شد ظهر و عصر را بخونه اشکال نداره، ولی این عصر باطل خلاصه، ولی این عصری است که متأخر از ظهر نیست، غیر عصری که آمدن و عالمان متأخر از ظهر نباشه، خب معلوم است که باطله، چون شرط صحت عصری که تأخر از ظهر داشته باشه دیگه. بله خب عرض کنم که این صورت سوم. اما صورت چهارم، صورت چهارم برای عدول این است که جواز عدول گفت عربه 10 مورد شمرده، چهارم این است که شخصی روز جمعه شروع کرد به خواندن نماز جمعه، حالا جمعهش مسلمه اما در روایتانه یوم الجمعه داریم، مخصوصا آقای داماد رحمت الله علیه در اون جلد سوم صلاتشان که شرح بر عروه است، اونجا ایشان میگن که جمعه در روایات در اینجا نماز جمعه مراد نیست، بلکه نماز ظهر روز جمعه است که با نماز ظهر هم میسازه، چون تعبیر در روایت هست که رجلون یورید ان یصلی مثلا جمعه، میگن نماز جمعه که رجلون نیست، نماز جمعه جماعتی است و عده است و جماعتی باشن، قرائنی هست که روز جمعه نماز میخونه ظهر، اعم از این که ظهر بخونه یا جمعه بخونه، حالا کسی که روز جمعه یا نماز جمعه نماز جمعه میخوانه، این شروع کرد غیر از سوره جمعه را خواند بعد از حمد، چون در نماز جمعه مستحب است که بعد از حمد رکعت اول سوره جمعه، رکعت دوم سوره منافقین را بخوانه، سوره منافقون را بخوانه. اما این شخص اگر آمد غیر از سوره جمعه سوره دیگه شروع کرد، هر سوره را انسان شروع کنه مادامی که به نصف نرسیده میتونه عدول کنه سوره دیگه بخونه. این اختصاص به جمعه هم نداره، در وقتهای دیگه هم وقتی ما شروع کردیم به یک سوره ای تا نصف نرسیدیم، انا انزلنا باشه انا اتینا باشه، هر سوره باشه، تا به نصف نرسیدیم میتونیم عدول کنیم و سوره دیگه بخونیم. ظاهرا غیر از توحید مسلمه، در توحید بحث است که شروع کرد باید باقی برسانه، اما در غیر توحید مسلمه که هر سوره را که شروع کرد انسان میتونه اون سوره را تا نصف نرسیده عدول کنه، عوض کنه سوره دیگه بخونه. نه، در حالا اگر به سوره به نصف نرسیده باشه. اما حالا اگر به نصف رسید در روز جمعه، اگر هر سوره شروع کرد به نصف نرسیده متذکر شد، میتونه عدول کنه سوره جمعه بخونه. اما اگر از نصف گذشت، توحید شروع کرده بود از نصف گذشت یا سوره دیگه، از نصف گذشت میتونه دیگه درباره سوره عدول کنه. اینجا یجوز که این شخص عدول کنه از نماز جمعهش یا نماز ظهرش به نافله، اینجا جایز که عدول جایزه، عدول میکنه از نماز ظهرش به نافله، یتم محارکتین نافله، بعد پامش نماز ظهر رو میخونه، بعد از سوره هم سوره جمعه را میخونه. پس از جاهایی که عدول جایزه است کسی که عدول از فرض به نفله، عدول شروع کرده بود به خواندن نماز ظهر، بعد از هم سوره مثلا فرض کنید که توحید یا سوره دیگر را شروع کرد، از نصف گذشت، بعد متذکر شد که خب سوره جمعه بخوانیم فضیلت بیشتر داره، یجوز که این شخص عدول کنه از ظهر به نافله، از فرض به نفل، به نافله عدول کرد و دو رکعت نافله تمام کرد، بعد پا میشه، نافله هم در اینجا نافله موقت نیست، دو رکعت نماز مستحبی عدول کرد، به دو رکعت نماز مستحبی تمامش کرد، بعد پا شد و نماز ظهر رو خوان با سوره جمعه. از جایی که عدول جایزه کش اینجاست، این هست عربه، اینه عرابه، چهارمین جایی که عدول جایزه است، العدول من الفریضه الی نافله یوم الجمعه لمن نسی قرائت الجمعه. تعبیر عربه این است که روز جمعه کسی که قرائت جمعه را فراموش کرده، نگفته است که در نماز جمعه فراموش کرده، در نماز ظهر فراموش کرده، و قرأ سوره اخرى من التوحید و غیرها و بلغ نصف
التوحید مباشره لا يجوز العدول
و قرأ سوره اخرى من التوحید یا غیره، این سوره دیگه خوانده، اینجا فرق نمیکنه توحید بخونه یا غیر توحید، و بلغ نصف او تجاوزه، نصف رسیده، اگر نصف نرسیده سوره رو عوض میکنه، اگر نصف نرسیده سوره جمعه میخونه، اون سوره رو ویل میکنه سوره جمعه میخونه، اگر نه خیر به نصف رسیده به نصف گذاشته، اینجا عدول میکنه از این فریضه به نافله، دو رکعت نافله تمامش کنه، بعد شروع میکنه به خواندن نماز ظهر یا جمعه با سوره جمعه که بعد از حمد میخونه. خب دلیلش چیه؟ دلیلش چیه؟ چون گفتیم عدول برخلاف قاعده است، هر کجا ما دلیل لازم داریم. دلیلش محمد ابن الحسن به اسناد ان محمد ابن احمد ابن یحیی. خب اینا را بعد آرزش عرض میکنیم. در باب 72 از ابواب قرائت در صلات در جلد چهارم اونجا صاحب بصار ذکر کرده، محمد ابن الحسن به اسناد ان محمد ابن احمد ابن یحیی، یعنی شیخ طوسی، حدیث را صاحب بصار از تهذیب گرفته، شیخ طوسی در تهذیب به اسناد خودش از محمد احمد ابن یحیی، محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قمی از ثقات است و خب از طبقه 8 شیخ از کتاب اون حدیث را گرفته و اسناد شیخ طوسی هم به او صحیحه، در آخر جامع الروات جلد دوم اسناد شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن یحیی نوشته صحیح است. ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد کیه حالا اینجا؟ محمد ابن یحیی که عرض کردیم از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی نقل میکنه، احمد ابن محمد ابن خالد برقی نقل میکنه، هر کدام باشه اینا ثقه هستن، فرق نمیکنه. عن یونس. یونس یونس ابن عبدالرحمنه که از طبقه ششش و بسیار جلیل القدره. در معجم رجال حدیث در جلد بیستم در حالات یونس ابن عبدالرحمن مطالب خیلی جالبی وجود داره که یونس ابن عبدالرحمن خب خیلی مرد جلیله که حضرت رضا علیه السلام زمن له الجنت ثلاثاً، سه دفعه بهشت برایش ضامن شد و یشیر الیه فی العلم فی الفتیا یا فتیا. حضرت رضا به مردم میگفت که در علم و فتوا به یونس عبدالرحمن راجع کن. ولی در این حال یونس عبدالرحمن یه مطالبی میگفت است که از فهم مردم عادی بالاتر بوده و همه همین جهت هم مورد حمله و مورد اعتراض مردم بود. در معجم رجال حدیث هست که مطالب زیادی ذکر کرده، از جمله که این خدمت امام رضا علیه السلام در توس رسید، از در وارد شدن، حضرت به یونس فرمودن شما برو اون اتاق، پرده بود که آویزان بود که نمیذاشت که کسانی که در اون اتاقن از این اتاق دیده بشن. حضرت فرمود شما برو تو اون اتاق اونجا بیشین تا این جمعیت بیان برن. جمعیت آمدن خدمت حضرت رضا علیه السلام، اهل بسته بودند. علیه یونس ابن عبدالرحمن مطالب زیادی گفتند، اعتراض ها و انتقاد های زیادی نسبت به یونس ابن عبدالرحمن. حضرت رضا هم مطرقون سر شاند خود پایین و چیزی نمی فرمود تا حرف ها اینا تمام شد و پا شدن رفتن. بعد از رفتن اونها یونس از اتاق آمد، از اونجا پرده رو زد بالا، با داخل اتاق شد و گریه کرد. از گریه ابن رسول الله میدونید که من همیشه از حوزه شما، از حقان شما دفاع میکنم، ولی ببینید که چقدر مردم علیه من زبان تند و تیزی در اعتراض و انتقاد دارن. حضرت فرمودن که امام تو که از تو راضی باشه این اعتراض ها اینا مؤثر نیست، ولی یک کلمه میخوام به تو بگم. مطالب که میگید، مطالب دقیق که از فهم مردم بالاتر باشه به مردم نگید، که دو نکته مهم است. یکی این که امام علیه السلام از کسی که راضی باشه اعتراض و انتقاد انسان باید تو به اونا اثر متأثر نشه و اهمیت نده. اما دوم این که انسان بایستی کلم الناس علی قدر عقولهم را هم مراعات بکنه، مطابق فهم و درک اشخاص با اشخاص صحبت کنه. شاید یونس ابن عبدالرحمن درباره ائمه علیهم السلام مطالب میگفته که این مطالب صحیحه، ولی هر کسی قدرت هضم اون غیر مطالب مثلا نداره. علی حال یونس ابن عبدالرحمن از طبقه شبستاد جلیل القدر، ان سباه ابن سبیه الحزا، این هم ثقتون عین النجاشی علامه در خلاصه توثیقش کرده، از طبقه پنج. قال قلتو لعبی عبدالله علیه السلام رجلون اراد ان یسلی الجمعه فقرع به قل هو الله احد قال یتم رکعتین ثم یستانف، عدول کنه از این نمازه، یا نماز جمعه مراده متیقن، یا شامل حتی نماز ظهرم یوم الجمعه میشه، آقای داماد این طرقان فرمانزا همطورم باشه. خلاصه فرمودن اینجا که عدول کنه به نماز این نافله حساب کنه دو رکعت و بعدن پاشه نماز بخونه و اون نماز که میخونه بعد از هم سوره جمعه بخونه. وسائل شیعه
احمد ابن محمد غیر فتح آقا فی السند، احمد ابن محمد غیر موفق.
احمد ابن محمد
بلی غیر فقه
یه احتمالا یکونه احمد ابن محمد ایسا و ابن خالد
ایسا ابن الاهوازی، این اهوازی احمد ابن محمد الاهوازی،
نه
این غیر فقه
شقد احمد ابن ایسا احمد ابن ایسا
احمد ابن ایسا
احمد ابن محمد ابن ایسا من سقاط من عجلاء سقاط من عجلاء الرباط و شیخ القم میگین و وچه هم و فقیه هم. احمد ابن محمد ابن عیسی قمیس، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، مشترکان و کلها ثقه، همشان ثقه هستند، فرق نمیکنه. حدیث در جلد چهارم وسائل صفحه 818 حدیث 2 از باب 72 از ابواب قرائت در صلات و سائر جلد 4 صفحه 818، حدیث 2 از باب 72 از ابواب قرائت فی الصلات. خب اینم مورد عرض کنم که 4 عدول بود. مورد پنجم عدول این است، کسی شروع کرد به خواندن نماز خودش فرادا، بعد دید نماز جماعت برپا شد، اگر نماز خودش را فرادا تمام کنه به جماعت نمیرسه، یجوز برای این شخصم عدول کنه به نافله، چون 4 رکعت نماز دور میخواست بخونه، تا 4 رکعت نماز دور میخوان جماعت برپا میشد یا نمیرسید یا عقب میمان، جایز این شخص از اون نماز دور شروع کرده به نافله عدول کنه به 2 رکعت نماز مستحبی یتم که جماعت درک کنه. اینجا هم عدول از فرض به نفله، مثل سابقش عدول از فرض به نفله، برای خاطر ادراک جماعت شارع مقدس تجویز کرده. دلیل این، عروه گفته الخامس العدول من الفریضه الى النافله لادراک الجماعه اذا دخل فی الفریضه و اقیمت الجماعه، داخل شد در فریضه نماز جماعت برپا شد، و خاف از سبق، می ترسه اگر نمازش ادامه بده عقب بمانه از جماعت، در خاف از سبق نه فوتا، سبقم می ترسه اگر نماز ظهرش ادامه بده باقی برسانه عقب بمانه از جماعت، به شرط عدم تجاوز محل عدول به ان دخل فی رکوع رکعت ثالثه. خب بله، چون میخواد عدول کنه به نافله، نافله 2 رکعت دیگه، اگر داخل در رکوع رکعت ثالثه شد دیگه نمیتونه عدول بکنه دیگه، بنابراین مادامی که محل عدول تجاوز نکرده اینه عدول میکنه به نافله و 2 رکعت، 2 رکعت تمام میکنه بعد نماز جماعت درک میکنه. دلیلش چیه؟ اینم واسه روایت داره از جمله اینکه این خبر که میخوام بخونم، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد، سند صحیحه، کلی نقل میکنه از محمد ابن یحیی، ابو جعفر عطار قومی، عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی ممکنه باشه یا برقی باشه فرق نمیکنه، عن ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر از طبقه شش و بسیار کنه، هشام ابن سالم اینم خیلی خوبه، از سلیمان ابن خالد، سلیمان خالد هم ثقه است، از جمله کسانی که با زید شهید در اون جنگ شرکت کرد، به شهادت نرسید ولی دستش قطع شد، از اینجا بهش اقطع میگفتن، سلیمان خالد اقطع. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل دخل المسجد ففتتح الصلاة فبینه و قائم یصلی از اذن المؤذن و اقام الصلاة، این داشت نماز میخوان، مؤذن اذان گفت که نماز جماعت برپا بشه، قال فلیصل رکعتین ثم یستأنف صلاته مع الامام، این 2 رکعت این عدول کنه از فرضش به نفل و 2 رکعت نماز را بخونه تمام کنه، با امام نماز را استیناف کنه، ولی یکون رکعتان تتوعا، اون 2 رکعت معدول ان تتبعن و استحبابن حساب میشه. حدیث اول از باب 56 از ابواب صلات جماعت جلد 5 رسائل، ما یک حدیثی خواندیم امروز از جلد 3، حدیثی خواندیم از جلد 4، این از جلد 5 وسائله، این در باب جماعته. باب 56 از ابواب صلات جماعت، خبر اول باب، صفحه 458 جلد 5 وسائل. خب اینم 5. بله آقای؟ یعنی عدول کنه به نافله و بشکنه. بله، اون محل بحثه که آیا نافله قطعش جایزه یا جایز، بعضی ها قطع نافله رو جایز دانستن، در نماز واجب نمیشه قطع کرد، ولی ظاهرا نه اینطور نباشه. اینجا آقای داماد این بحث داره که بعضی گفتن که عدول کنه به نافله و اون را قطع کنه، ولی نه ما دلیل نداریم، امام نفرمودن قطع کنه، دارن یتم محارکتین، عدول کنه به نافله، نافله چون 2 رکعت است و حتی در نافله مثلا سوره واجب نیست، در نماز فریضه من سوره واجب بدهیم، نافله را زود میشه تمام کرد، در نوافل سوره واجب نیست. حتی ما مطلقیم در نوافل یک سبحان الله در رکوع سجود کافیه، در فریضه سه تا سبحان الله بگه، اما در نوافل یک سبحان الله در رکوع سجود کافیه. خلاصه چون نوافل رو زود میشه تمام کرد، عذر کنه به نوافل رو زود تمام کنه تا بتونه نماز جماعت درک کنه. بله بله، جوازش دلیل میخواد. ببین صلات هست، عبادت هست. بله نه بله، در قطعش جواز قطعش دلیل میخواد. خب بالاخره عبادت است و به چه دلیلی بخونه؟ بله وقتی شروع کرد، بله تا نخوانده و مستمان رو شروع کرده بعضی اینطور هست، مثل حج مستحبی تا شروع نکرد و مستمان شروع کرد دینه تا قطع کنه. عرض کنم دیگه، بس اینطور نیست که هر چیزی که شروعش جایز باشه قطعش هم جایز باشه. اینطور نیست که هر چیزی که ذاتن مستحب باشه قطعش هم جایز باشه. نه، بعضی هستن که ذاتن مستحب هم بده قطعش هم جایز نیست. خلاصه مشکل اون روایت هم اونطور نمیگن. در عروه ارسلان 10 جا ذکر کرده، ما 5 تاش عرض کردیم. ششم این است که یک شخصی در نماز جماعت قصد فرادا بکنه، حالا لعذرن او مطلقا. ششون موردی که در عدول صاحب عروه ذکر کرده اینه که عدول در نماز جماعت از جماعت به فرادا، منتها داره لعذرن او مطلقا، جواز را داره میگه. این برای خاطر این است که در نماز جماعت قصد فرادا مطلقا جایزه. بعضی گفتن، بعضی گفتن نه، قصد فرادا در لعذرن جایزه. آقای گل پایگر رحمت الله در همین در حاشیه داره که بله عذر باید داشته باشه، بدون عذر نمیتونه از جماعت فرادا عدول کنه. آقای خوبی دارن که اذا لم یکن ناویند الانفراد من اول صلات، اگر از اول صلات قصد انفراد داره نمیتونه قصد فرادا کنه. بله اگر ناوی انفراد از اول نماز نبود، این وسط نماز همچه قصدی براش پیش آمد میتونه مثلا. خلاصه ما بحث من در این، حالا اونو در نماز جماعت باید بس، بحث من در اینه که جایز است یک شخصی عدول کنه از جماعت به فرادا، حالا یا مطلقا یا لعذرن، بس یکی از موارد جواز عدول اینه. این ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم فردا انشاءالله بحث کنیم، برای خاطر اینکه ششم اینه شمرده ایشان، هفتم این که یک شخصی نماز جماعت میخوان برای امام عارضه پیش آمد، امام عوض شد، از این امام به امام دیگر اقتدا کرد، این ایشان هفتم شمرده. هشتم عدول از قصر به اتمام، در وسط نماز قصد اقامه کرد، قصد به اتمام. به عکسش عدول از اتمام به قصر، قصد اقامه کرده بود ولی بداله در وسط نماز قبل از اینکه نماز 4 رکعتی بخونه. دهم این که در مباعظ تخییر در مکه و مدینه و حائر حسینی و مسجد کوفه، در این جلیه السلام در این 4 جا که انسان مخیره، اول قصد کرد که تمام بخونه، وسط در عدول کرد به قصد یا قصد بخونه عدول کرد. این از ششم به بعد انشاءالله فردا میخوانیم انشاءالله تعالی.